الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاه على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. شادی روح حضرت صدیقه طاهر سلام الله تعالی علیها که در آستانه شهادت مظلومانه آن بانوی جهان هستی قرار داریم صلوات خط کنید. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه بعد از آن که احکام استحاضه ثالثه گفته شد که ثلاثت اغسال دارد و وضوع هم عند کل صلاتین و تبدیل قطنه هم کذالک، می فرماید و یجوز و تفریق و صلوات و الاتیان به خمست اغسال. می فرماید که جایز است که نمازهای پنجگانه را متفرق، یعنی هر کدام در وقت جدا و خاص مثلا انجام بدیم، به جا بیاوریم و برای هر کدام باید یک غسل انجام گیرد که طبیعتاً پنج نماز می شود پنج غسل. این هم درسته. وجه صحت این مسئله لعل واضح باشد، برای اینکه اون دو تا غسلی که برای ظهرین و عشاءین گفته شد خود اون بیان امتنانی است، تسهیلا لامر العباد هست، مطلب واضحه، ابهام ندارد. در صورتی که مطلب واضح باشد که برای تسهیل است، بلکه حقیقت این است که هر نمازی غسل لازم دارد در استحاضه کثیره، بنابراین قاعدتاً پنج تا غسل برای پنج تا نماز که بعضی از فقها می فرماید لعل ذالک افضل، شاید این می تونه افضل باشد که برای هر کدام از نمازهای فریضه یه غسل مستقلی انجام گیرد. مضافاً بر این که طبق قاعده هست روایتی را هم میتونیم در این رابطه مورد استناد قرار بدیم که عبارت است از روایت یونس ابن یعقوب، کتاب وسائل جلد دو باب یک از ابواب استحاضه حدیث شماره یک، سند معتبر است، موثقه بگیم علی الاقل ان شاء الله. عن یونس ابن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها ان تصلي؟ تا میرسد به اینجا که امام میفرماید فلتغتسل فی وقت کل صلات، این جمله اصلی است، فلتغتسل فی وقت کل صلات. از این حدیث می شود استفاده کرد که برای هر نماز غسل مستقل انجام بگیرد، مضافا بر این که طبق قاعده هم هست. و بعد می فرماید که نعم یکفی لنوافل اغسال الفرائد، درباره نافله ها غسل های فریضه کافی است. در این رابطه آنچه که گفته می شود این است که مسئله مورد اجماع هست. اگر مکلف در استحاضه کثیره غسلی بکند برای نماز ظهر، میتوند نافله ظهر رو هم بخواند. سید الحکیم این مورد را کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 396 این مورد و اجماعی یا میفرماید مورد اجماع هست. اگر از اجماع هم استفاده نکنیم قاعدتا هم غسل فریضه کافی باشد، برای اینکه پس از که مکلف مثلا برای نماز ظهر غسل بکند، خب طاهر شده است برای اینکه نماز ظهرش رو بخواند. قاعدتا بالاولویه می شود نماز نافله رو هم خواند و نماز نافله نکته تکمیلی هم این است که نماز نافله از توابع نماز فریضه است و اون همونطور که وضوی برای فریضه کافی است نسبت به نوافل، غسل برای فریضه هم کافی باشد برای نوافل بالاولویت و به تبعیت. اجماع هم که هست مطلب کافی است، لکن یجب لکل رکعتین منها وضوء. این همون حرف قبلی بود که گفتیم که چه بود؟ که واجب است در هر دو رکعت نافله باید وضوء بگیرد. این را مستفاد از اون نصی که داشتیم لکل صلاتن وضوء که نصوصش را دیروز خوندیم در روایت شماره 6 باب 1 تواب استحاضه هم آمده بود. بله، والوضوء لكل صلاة، والوضوء لكل صلاة نافله هم صلات، والوضوء لكل صلاة فتوای سید این شده است و مطابق احتیاط هم هست و لا بأس به. مسئله شماره 2، اذا شما اگر در شما اگر نماز تحیت مسجد بخوانید که مستحب است بدون وضو میتونید بخوانید تمام شد.
برای نافله ظهر هست یعنی باید 8 رکعت وضو بگیرید؟
نه مصالحه میکنیم 4 مرتبه. برای هر رکعت نیست، برای هر نماز، هر دو رکعت یک بود، 8 رکعت 4 تا وضو، نه 8 تا شما بله 4 تا میشه دیگه. ما آقای نور محمدی میفرماید، زبان حالشان میفرماید این هم چیزی هست که عسری و حرجی و نماز اصلش نافله است، اونم 8 رکعت، بعد میشه 4 تا 2 رکعتی، آدم بلند بشه پا بشه و برد وضو بگیرد و بیاد 4 تا وضو برای 4 تا نماز نافله، همچه چیزی اصلا، یا هم از طرف عذر از طرف هم اون به ذهن آدم جا نمیافته. ما فرمایش شما را فهمیدم، سوالتان اینه دیگه استش، و قطعا سوالی که فرمودید درسته و ذهن همینه، ولی که یه راه کوتاهی دارد خواستم تعلیقه بگم، برای شما مناسب نیست بدون تعلیقه بگم، اینه که خیلی خوب، اگر کسی رأیش بر این باشد که نکل نوافل از یک سنخ هستن، یک وضو برای نوافل هم بگیرد، بنابراین اینکه کل نوافل یک نماز و یک هیئت ترکیبیه بداره، یک وضو میگیرد برای 8 رکعت. و اگر کسی این حرف رو نزند قائل به احتیاط باشد، آقای نور محمدی احتیاط از این کارا طبیعتشه، این احتیاط این توضیح و این تفصیل رو دارد تا جایی که عسر و حرج نشود، اگر عسر و حرج بود نمیخواد وضو بگیرید، تیمم کنید بخواد، 4 تا تیمم که مشکل نداره. مسئله شماره 2، اذا حدثت المتوسطت و بعد صلات الفجر، سؤال آقای سخنور، لا هست یا هست؟ هست خودش، لا یجب الغسل لها و هل یجب الغسل للظهرین ام لا، الاقوى وجوبه، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها وإن حدثت بعدها فللظهرين وإن حدثت بعدهما فللعشاءين، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين. مطلب سؤال شما بود، جواب شما هم کامل بود، اما دلیلش معنای مسئله رو فهمیدیم، شما افاضل هستید، عبارت رو هم شمارده خوندم، نیاز به ترجمه ندارد، ما حسن این شد که اگر ما اون کیفیتی که در استحاضه کثیر داشتیم، اون به عنوان یک واجب تعبدی نیست، بلکه واجب شرطی هست، واجب تعبدی نیست که فقط غسل قبل از نماز صبح باشد تعبدن، واجب تعبدی نیست، بلکه واجب واجب شرطی است، شرط برای صلات. هر صلاتی که قبل از آن استحاضه صورت گرفته است باید غسل شود در استحاضه کثیره. سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه در همان منبع می فرماید غسل غدات اختصاص ندارد، خصوصیت ندارد که فقط غسل غدات باشد. این بنده حقیر خدا با ساده سازی گفتم که غسل غدات یا غسل واجب تعبدی نیست بلکه وجوب شرطیه. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 248 می فرماید که خازا مذهب علماء اینا، یعنی مذهب علمای امامیه این است که چه؟ که بعد شرح می داد مذهب علمای امامیه این است که هر صلاتی طهارت می طلبد و هر استحاضه طهارت رو باطل می کند. بنابراین قبل از هر صلاتی که استحاضه صورت بگیرد باید غسل شود برای نمازی که خونده شود، چون مقدمه صلات طهارت است و رافع طهارت استحاضه است و رافع این حدث هم غسل است. تمام. بنابراین اون سؤالی که شما عرض کردید اشاره کردم جوابتون کاملتر کنم، از این معلوم شد تقریبا. فرض بفرمایید نماز ظهر و عصر خوند، بعد استحاضش بعد از خوندن نماز ظهر و عصر با غسل قطرات استحاضه آمد، بعد استحاضه قطع شد، اینجا دیگه غسل دارد یا غسل ندارد؟ غسلش مثل غسل جنابت و حیض استحباب نفسی دارد یا ندارد؟ چه گفتیم؟ گفتیم غسل دارد. از کجا فهمیدیم غسل دارد؟ از این شرحی که دادیم. حدث است، کثیرش، محقق حلی میگه کثیرش که موجب غسل هست غسل دارد برای نماز بعدی، قلیلش که غسل ندارد وضو بگیرد کافی است. تمام. برای اینکه حدث است و این حدث هم تعیین شده بود که به چه گونه طهارتی از بین میرود، قلیله باشد با وضو، متوسطه و کثیره باشد با غسل. تمام، دیگه جای بحث ندارد. و اذا حدثت بعدهما فلل اشاعین، اگر بعد از ظهر و عصر حادث بشود استحاضه، برای اشاعین غسل کند. فل متوسطتو توجب غسلا واحدا که شرحش داریم. فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها و إن حدثت بعدها فللظهرين و إن حدثت بعدهما فللعشاءين. تا اینجا بس مشکلی دیده نمی شود. مسئله شماره 3 سید
حدث بودن نیاز دلیل نداره، خب ناقض بودن شما فهمیدید،
دلیل در صورتی که موجب غسل بشود خودش دلیله دیگه، موجب غسل میشود. شرط برای نمازه، شرط برای نماز همون چیز دیگه، ناقض دیگه. پسر خوب، سید خوب، اذا حدثت الكثيره او المتوسطه قبل الفجر، شما نگران نباشید که چرا تکرار میکنه آخرش فرق میکنه. یجب ان یکون غسلهما لصلاه الفجر بعده فلا يجوز قبله الا اذا ارادت صلاه الليل فيجوز لها ان تغتسل قبلها. میفرماید که اذا حدثت الكثيره او المتوسطه قبل الفجر، قبل از نماز صبح، یجب ان یکون غسلهما لصلاه الفجر بعده، یعنی وقت نماز فجر رسیده باشد تا وجوب شرطی بیاد. قبل از فجر باشه که وجوب شرطی زمینه ندارد. فلا یجوز قبله الا اذا ارادت صلاه اللیل، مگر اینکه بخواد که نماز شب بخواند که فیجوز لها ان تغتسل قبلها، قبل صلاه الفجر. این درسته و مشکلی ندارد. برای صلاه اللیل هم نصی داشتیم که در روایت آمده بود که یک غسل مستحاضه کثیره غسلی بکند، سه تا غسل و غسل آخر یا اول برای نماز شب و نماز صبح باشد، که اون رو در نصوصی که قبلا خوندیم آمده بود و اشاره شده بود. بله، در روایت همین شماره 14 بود. اجازه بدید الان برای شما روایتش هم انشاءالله همین الان حاضر کنم. کتاب وسائل جلد 2. بله بله. فاذا کان صلاه الفجر فلتغتسل. بله، این بعد طلوع فجر دارد. این روایت روایت شماره 15 بود، به نفع ما تمام نشد. روایت شماره 12 رو پیدا کنیم و تغتسل. بله، اینجا هم نبود. روایت شماره یکی از این روایت ها بود که صلاه اللیل هم درش آمده بود. الان انشاءالله براتون آماده کنم و هر دو درست بشود.
اگر باید خواستی نشه بیدادن دو تشکال باید که اگر در بستر قبل از فجر حاضر نباشد و یا بگوییم در فجر لایت حضور، اون موقع حضور هم برای خود شبکان قبل از فجر لایت حضور، غسل جنابت هم قبل از فجر لایت حضور.
سوالتون رو می‌خوام تکرار کنید.
موقع غسل جنابت هم قبل از غسل جنابت هم قبل از فجر باید باطل باشه، یا وضو هم قبل از فجر باید باطل باشه؟ یعنی با وضو قبل از فجری با وضو نماز شب نمیشه نماز صبح خوند؟
با وضوع نماز شب
نمیشه نماز صبح یا با ساعت دو شب اگر کسی غسل جنابت بکنه نمیشه با غسل جنابت نماز صبح بخونی.
شما فتواتون خیلی تند بود، یکم کوتاه بیایید و حیض را با جنابت یکی ندانید. اینجا این بله وضو با غسل فرق میکند. بله من دنبال اون روایت بودم که برای شما آماده کنم، در همین نصوص بود که اگر مستحاضه بخواهد سه تا غسل انجام بدهد، یک غسلش برای نماز شب و نماز فخرزا ممکنه اونجا بود. آره راست میگید، ممکنه اونجا باشه. آره اینجا که میبینم برای نماز شب به چشمم نیامد، چون روایت شماره روایت ها در حافظه هم هست، شماره یک بود صحیحه معاویه ابن عمار، روایت شماره هفت بود و روایت شماره پنج بود، روایت شماره دوازده بود. تو این روایت هم نیست، برای فرمایش آقای آمادی هست. این روایت که دیده بودیم در چیز باید باشه، در فخرزا است. آقای آمادی کمک کرد و آقای حسینی پیدا کرد، روایتش در فخرزا هست. بسیار خوب که نماز شب خونده شود، یک غسل بکند برای نماز شب و نماز آقای سخنور صحبت از وجوب غسل هست. وجوب غسل جنابت هم بدون قصد و بدون رسیدن وقت صلات، غسل جنابت هم واجب نیست مگر با یک فرد که شما جنابت و حیض و یک کاسش کرده. گوش و ما ادراک مل گوش. غسل جنابت استحباب نفسی دارد، غسل استحاضه استحباب نفسی ندارد، فقط وجوب شرطی دارد. جوابتون از قبل آماده بود، منتها من دنبال حدیث فقه رضوی بودم که صحبت شما به نفع من تمام میشد و الا سؤالتون علیه الصلاه و السلام نبود. مطلبی که تا اینجا گفتیم این مسئله کامل شد. فیجوز لها ان تغتسل قبلها، که رواتش خوندیم. مسئله شماره چهار رو هم بخونم. یجب علی المستحاضت اختبار حالها و انها من ای قسم من الاقسام الثلاثه، به ادخال ختنتن و صبر تا اون آخر. و اذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الاخذ بالقدر المتيقن الا ان يكون لها حاله سابقه من القله او توسط. مطلب اصولی شد، فضا تنفس برای ما باز شد. میفرماید که اگر مکلف میبیند استحاضه هست ولی نمیتواند تشخیص بدهد، چه کند؟ میفرماید که واجب است اختبار کند. در اینجا فحص واجب است. چرا واجب است؟ برای این که چنان که محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد هم فرموده اند که این اختبار واجب است، برای اینکه اگر اختبار نشود مخالفت عملیه قطعیه پیش میاد. شما این قاعده را به ذهنتون بسپارید، فحص و تحقیق در شبهات موضوعی واجب نیست، مگر جایی که احتمال، اگر فحص نشود احتمال مخالفت قطعیه عملیه وجود داشته باشد. چنان که استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرمودند که فحص در شبهات موضوعی واجب نیست مگر در مورد دیون و استطاعت، شبهه موضوعی است. سرش چه بود؟ که اگر فحص نشود مخالفت عملیه قطعیه کثیره به وجود میاد، از این جهت باید فحص بشود. اینجا هم اگر فحص نشود خب حمله بر قلیله بکند، یک نماز بخوند. اگر فحص نکند بگد خب حالا ما این حد وسط میگیریم، نمیشود، نیاز به فحص دارد بر اساس همون قاعده‌ای که گفتیم. مگر اینکه میفرماید مگر اینکه فحص اگر ممکن نبود، اگر فحص ممکن نبود آره به هر وجهی، فرض کنید جراحاتی، بیماری، غیره، در این صورت به قدر متیقن اکتفا کند. قدر متیقن چه میشد؟ اقل نیست، قدر متیقن همون سلاست اقصال هست دیگه، به قدر متیقن باید احس کند، مگر اینکه حالت سابقه داشته باشد. اینجا اگر حالت سابقه داشت روشنه دیگه، چیه؟ استصحاب میشد، ابتداعا قلیله بود، الان یک کمکی تغییرات به وجود آمد، شک کند که قلیله کثیره شد یا نشد، استصحاب قلیله کند.
قدر متأخر
قدر متأخر در عبادت، قدر متأخر در عبادت بحث است، نه قدر متأخر در وجود خارجی. ولا یکفل اختبار قبل الوقت، اختبارم طبیعتاً آزمایشم قبل الوقت دیگه کافی نیست، یعنی قبل از که استحاضه صورت بگیرد اگر آزمایشی به عمل آورد کافی نیست. چرا؟ برای اینکه هنوز موضوع محقق نشده است تا تبیین نسبت به آن موضوع انجام بگیرد. یه استثنایی دارد، میگه مگر این که یقین کند که این آزمایش کافی است. خب این فرمایش ایشان فرمایش درستی باشد، با احترامی که به روح بلند ایشان داریم، الا اذا علمت به عدم تغییر حالها الا ما بعد الوقت. قبل الوقت با بعد الوقت که موضوعا فرق میکند، قبل الوقت اصلا خبری نیست، آزمایش چگونه آزمایش انجام بدهد، بعد از وقت که آزمایش انجام بشد روی خود موضوع انجام می شود، قبل از وقت دیگه موضوع نیست تا اختباری صورت گیرد و نتیجه بدهد. بنابراین اختبار باید بعد از وقت باشد، مگر اینکه بگیم منظور از وقت استمرار سینان بعد از انقضای عشرت ایام است، که اونجا هم بازم اختبار معنا ندارد. در حال در وسط عشرت ایام اختبار اثری ندارد. بنابراین به هیچ وجه استثناء نخواهد داشت که اختبار باید بعد از تحقق موضوع باشد. مطلب تا اینجا تمام، استحاضه رو به اتمام میرسیم، تقریبا به بحث نفاس تا اینجا مطلب کامل شد. هذا ما عندنا والله هو العالم. شادی روح حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها، صلوات خط کنید، اللهم صل علی محمد. و روز شهادت قطعا حرم مشرف بشویم. عرض تسلیت، حالا دست جمعی هم که ظاهرا موکبی هم بیت مراجع داشته باشن، بیت آیت الله وحید احتمال میدم، و اگر با موکب هم نبود جدا و تنهایی هم باید مشرف بشیم که مقتضای ادب است. و روز چهارشنبه هم که گفته شد برای بار سوم تأکید شد که انشالله نزول اجلال میکنید، غیبت مجاز نیست. من برای سلامتی آن آزان صلوات خط کنید.